فضيلها السيد قطب القزيم حسني اجمع على صلوات محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. نسأل روز شهادة حضرت حمزة ما بفوت حضرت عبد العظيم دو نوري كحضرت حمزة در زمان تأسيس مذهب الدين و مكتب الإسلام اون اثری را داشته است که فراموش نمی شود، اثر بنیادی. و حضرت عبدالعظیم هم در جهت تبلیغ احکام شرع و فقه و مذهب نقشی داشته است که بر همه پیروان مذهب حقی دارن که فراموش نکنیم حضرت حمزه یعنی یک استوانه برای پا گرفتن دین، حضرت عبدالعظیم حسنی یعنی یک پایه‌ای برای ترویج و تبلیغ مذهب که هم امامزاده بود، هم فقیه بود، هم وکیل امام بود. برای شادی روح حضرت حمزه و حضرت عبدالعظیم حسنی باز هم دو تا صلوات محبت بفرمایید. اما بحث و تحقیق در مسئله تعادل و ترجیح، محقق خراسانی فرمودن اصل اولی درباره تعارض و تساقط است که شرحش دادیم. بعد فرمودند که بنابر طریقیت یعنی بنابر اینکه حجیت امارات به نحو طریقیت باشد، خبرین متعارضین و دلیلین متعارضین حکم سومی را نفی میکند. به این معنا که اگر یکی از دو تا دلیل دال بر وجوب شیئی بود، دلیل دو مثل مثلا شرب توتون و دلیل دوم دال بر حرمت آن بود، مثلا همون شرب توتونی که مضر باشد اولیش مفید باشد، و هر دو دلیل از لحاظ اعتبار کامل بود و دلالتش هم واضح تعارض کردند، نتیجه تساقط نفی حکم سومی است که اباحه باشد. چرا؟ برای اینکه در متعارضینی که به صورت کامل تعارض شکل بگیرد، علم به کسب احدهما محقق می شود. دو دلیل متعارض که تعارض و قطعی بین آنها شکل بگیرد، علم به کسب احدهما محقق می شود. و اون عدل دیگری محتمل صدق و الکذب باقی میماند، و در صورتی که محتمل صدق و الکذب بود مورد اعتبار و مورد شمول دلیل حجیت قرار میگیرد. یعنی محتمل صدق را عموم اعتبار، عموم دلیل اعتبار حجیت شامل می شود. و پس از آن که اون یکی از اعتبار برخوردار بود، نتیجه این می شود که همون یکی که از اعتبار برخوردار هست لازمش نفی حکم جدید هست، یا حرمت از اعتبار برخوردار هست یا وجوب. مفادش به طور لازم، به طور بگونه لازمش نفی اباحه هست. همین مطلب را محقق نائمی هم می فرماید. عنایت کنید من آدرس صفحه اجود و مصباح و مصباح الاصول که نمیدم، به دلیل اینکه تعادل و تراجه آخر کتاب هست، دیگه نیازی که من برای شما آدرس صفحه بدم نیست. محقق نائم قدس الله نفسه زکیه در همین باب تعادل و تراجیح در همین مورد می فرماید بله، متعارضین نفی حکم ثالث میکنند. وجه و توجیه ایشان با توجیه محقق خراسانی فرق دارد. می فرماید لازم تابع ملزوم هست در مقام ثبوت و اثبات، ولی لازم تابع ملزوم در باب حجیت نیست، چون دلیل اعتباری که وارد می شود دو شعبه دارد. یه شعبهش حجیت ملزوم هست، یه شعبهش حجیت لازم. در تعارض حجیت ملزوم ساقط می شود به وسیله تعارض، اما حجیت لازم به قوت خودش باقی خواهد بود. لزوم متعارضین هر دو به طور متحد، متعارضین به طور متحد این لازم رو اعلام میکنن که عبارت است از نفی حکم سوم. این فرمانش ایشان بود. أما سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه الزكي فرمايت كي متعارضين حكم سوه را نمیتواند اعلام بکند. شرحی را درباره این مطلب دارن، چند مثال ذکر میکنن که نفی ملزوم سبب نفی لازم است. اما این قاعده برای شما افاضل گفته باشیم، اون چه بود؟ گفتیم مثال استدلال نیست، مثال برای توضیح است نه برای اثبات مطلب. با ذکر مثال کاری از پیش نمی رود مگر اینکه مثال ها در حد زیادی باشد که عنوان استقرا به خودش بگیرد که در اون حد نیست. دعوه سیدنا استاد در ذهن ما هست که بعضی از آراء شریف خودشون رو با مثال توضیح میدادن و گویا اثبات میکردن. مثال های ذکر میکنند که از آنها صرف نظر میکنیم شاید رأی شریفشون استقراء باشد. اما در آخر ذکر مثال ها میفرماید که اگر متعارضین به وسیله تحقق تعارض قطعی از اعتبار ساقط بشوند مدلول مطابقی ساقط شده است و مدلول التزامی تابع مدلول مطابقی است. مدلول مطابقی که ساقط شد مدلول التزامی هم ساقط می شود. آنگاه اثبات حکم سوم مانعی ندارد. رأی محقق خراسانی و محقق نائینی این شد که نفی حکم ثالث محقق سیدانا می فرماید که اثبات حکم ثالث مانعی ندارد ولو به وسیله اصل یا عمومات. مثلا اگر دو دلیل متعارض حرمت و وجوب را اعلام می‌کردن و تساقط کردن اباحه به وسیله اصالت الاباحه ثابت می‌شود. این فرمایش ایشان. در همین مقطع یک تحقیق و جنبندی کوتاه و آن این است که محقق خراسانی و سید و محقق نائمی از کلامشون استفاده می شود که مقتضای اعتبار احد المتعارضین نفی حکم ثالث است. سیدنا الاستاد رأی شریفشان این است که متعارضین اصلا اعتبار ندارد. اما جمع بین مطلب این است که ولی اعتبار ندارد در مرحله تعارض، ولی در واقع یکی از دو دلیل از اعتبار برخوردار هست، برای اینکه اگر اعتبار رو به عنوان یک علم تعبدی بدانیم که فهو المطلوب و علی الاقل اطمینان وجود دارد که احدهما که هر دو از لحاظ شرایط اعتبار کامل هستند، هر دو خلاف واقع نیستند. همین مقدار کافی است که بگیم نفی حکم ثالث می شود. پس دو رأی که از علمین و از سید و بستان تقابل داشت مرحلش فرق کرد. در مرحله تعارض فرمایش سیدنا الاستاد درست است، و اما از منظور اعتبار خود دوتا دلیل معتبری که در واقع از اعتبار برخوردار هستند، نفی حکم ثالث یک امر طبیعی است. والله هو العالم. می فرماید این مطلب ما تا به آنجا برای شما مورد توجه باشد که قائل به طریقیت باشیم، بگیم اماره حجیتش طریق محض است یا منعجز و معذر، و یا اینکه معداش حکم واقعی است و در هر صورت طریقیت است. اگر طریقیت گفتیم نتیجه همین می شود که اصل در باب تعارض تساقط است. و اما اگر گفتیم که حجیت امارات از باب سببیت است، سببیت به چه معنا؟ سببیت به این معنا که اماره سبب تحقق مصلحت است. معنای سببیت اینه. حالا اون مصلحت یه مصلحت واقعی برای عمل به طور کامل به تبع اون اماره وجود به وجود میاد که مسلک تصویب و اشاعره است، یا اون مصلحت مصلحت مختص محدود طریقی است که بهش میگیم مصلحت سلوکیه بر اساس تعبیر شعر. در هر سر اگر قائل به سببیت شدیم، معنای سببیت یعنی اماره موجب تحقق مصلحت هست. در این رابطه شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر گفتیم امارات اعتبارش از باب سببیت است، در این صورت مقتضای اصل تضاهم است نه تعارض. چرا تضاهم؟ معلومه تضاهم چی بود ملاکش؟ دو دلیل هر دو ملاک دارد. تعارض یکی از فرقاش چی بود؟ یک ملاک دارد. تضاهم دو تا ملاک است. هر دو دلیل آمده، هر دو ایجاد مصلحت میکنند، دو ملاک، دو مصلحت وجود دارد. فرق بین مصلحت و ملاک برات معلومه دیگه، گفته بودم. آره تصدیق خیلی نرمی میکنی، بسیار. ملاک و منات و مصلحت و فرقش رو گفتم. خب الحمدلله که یادتونه دیگه. چی برای شما یادآور بشم، بعد از آن که ملاک و مصلحت معلوم بود، دو تا ملاک است و تضاهم. منتها شیخ انصاری اطلاقا نمی فرماید بنابر سببیت تضاهم است. محقق خراسانی تا تفصیل میدهد، میفرماید که اگر گفتیم که اماره مدلول عملی را مؤدای خودش را اماره مؤدای خودش را که علم به کذب آن داشته باشیم دارای مصلحت می سازد، مصلحت اونجا به وجود میارد، در آن صورت از باب سببیت متعارضین متزاحمین می شود. و اما اگر گفتیم که اماره در صورتی ایجاد مصلحت میکند که علم به کذب مؤدای آن نداشته باشیم، در این صورت متعارضین به صورت سببیت مثل متعارضین به صورت طریقیت می شود. معلوم شد؟ معلوم شد؟
این اخیری را
توضیح بده؟ توضیح از این خرم متعارضین شاکله ای دارد که علم داریم به کذب اهدها، چون یکی حرمت و یکی وجود قطعا نیست، علم به کذب اهده ما داره، این متعارضه. اگر سببیت با توجه به علم به کذب اهده ما ایجاد مصلحت در ما برداشت بکنند میشوند متضاهم، و اگر بگیم در صورت علم به کذب احده ما ایجاد مصلحت نمیتونند بکنند میشوند مثل طریقیت، یعنی تعارض. پیچ شکم تون بود یه بار تکرار کردن، معلوم شد؟ مطلب رو گرفتیم. از سیدون استاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتم، این منابع همشون هماهنگ، اجود و تقریرات، مصباح الرسول، کفایت الرسول، رسائل، همه باب تعادل و تراجعه که آدرس دیگه نمیخواد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که در صورت طریقیت و در صورت سببیت در حسن تعارض است نه تضاهم. چرا؟ سر مطلب را در ضمن شرح مفصلی بیان میکند که با آسانسازی و جوهرگیری از این قرار است. میفرماید که در باب تعارض امارات تحقیق این است که امارات پس از تعارض از حجیت ساقطن. این یک نکته، امارات در تعارض پس از تعارض از حجیت ساقطن. نکته دیگر،
خب
بنابر طریقیت دیگر، نه بنابر اصل تعارض، بنابر سببیت یا طریقیت. الان گوش بدید، اینجا جای یه ذره جای سوال نیست، یه ذره جای سوال نیست. با ضم دو نکته با هم نتیجه این می شود که اصلا تعارضی در کار نیست، هرچه هست تضاهمی در کار نیست، در هر سر تعارض است. چرا؟ برای اینکه در تزاحم بدونیم که وجود مصلحت بعد از حجیت امر است. معلومه دیگه، وجود مصلحت متأخر از حجیت امر است. اماره حج که حجیت دارد ایجاد مصلحت میکنه، درست شده؟ واضحه دیگه، نمیشه که دلیل بعد از مدلول باشد، مفید قبل از مفاد باشد، خیلی واضحه. اینه که گرفتیم نکته دوم ضمنش کنید. نکته دوم چه بود؟ امارات پس از تعارض حجیت ندارن، تمام. حجیت که نبود زمینه برای ایجاد مصلحت وجود ندارد. خیلی عالی و روشن معلوم شد. بله، بنابراین در بنابر سببیت هم تعارضی در کار نیست، تضاهمی در کار نیست، تعارض است و تضاهم. مطلبی که پس از طریقیت و سببیت و نفی حکم ثالث و اثبات نفی حکم ثالث گفته شد، پس از این مطلب می رسد به اینجا که آیا در تعارض به قول مطلق که اصل تساقط بود و محقق هم شد که اصل تساقط هست، مواردی را در این رابطه داریم که شیخ انصاری اعلام فرموده اند که اون موارد از تعارض خارج است، هرچند اون قواعدی که در بحث های قبلی گفتیم که از قبیل ورود و حکومت و تخصیص و تخصص بود، اون قواعد سر جای خودش، موارد دیگری داریم که این موارد از تعارض خارج است، هرچند تعارض صورت بگیرد می شود تعارض بدوی نه تعارض مستقر. مواردی را که شیخ انصاری اعلام می کند، یکی از اون موارد تعارض بین عام و مطلق هست، تعارض بین خود عام و خاص و تعارض بین خود مطلق و مقید در وادی تخصیص و تقیید قرار میگیرد. عام و مطلق، عامی داریم و مطلقی داریم. اگر عام و مطلق تعارض کند، عام به عموم خودش ما را هدایت کند، مثلا به وجوب اکرام علما بر اساس عموم، اطلاق عدم اکرام جهال مستضعف، یعنی کسانی که هنوز مسلک دینیش معلوم نیست، این اطلاق عدم اکرام مقتضاش این باشد که فردی که احراز نشود عالم بودنش نباید اکرام بشود. و عام می فرماید که فردی که مشکوک هم باشد عموم عام اون رو شامل می شود. در این صورت می فرماید که تعارض ابتدایی است، تعارض بدوی است، تعارض واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه تقدم عام بر مطلق یک تقدمی است دلالی، تقدم دلالی، چون عام اولا به وسیله لفظ دلالت می کند و مطلق به وسیله قرینه به شمول دلالت می کند و دلالت لفظی مقدم است بر دلالت عقلی یا به وسیله قرینه. و ثانیا اصلا عام که مخالف مطلق باشد برای مطلق از ابتدا شمول منعقد نمی شود. در فرق بین عام و مطلق گفته باشیم که شمول در مطلق در مرحله وضع میاد، یعنی فی عقد الوضع، در آن شمول فی عقد الحمل میاد. این دو تا رو داشته باشه. در عقد الوضع اصلا مطلق اگر یک عامی برخلاف آن باشد اون موضوع مطلق را مانع از شمول می شود. لذا در عقد الوضع عام جلوی تحقق شمول را از اطلاق سد می کند. این است که این گونه تعارض را که شیخ فرموده ان عنایت کنید که تعارض بدوی است نه تعارض واقعی. اگر تعارض بین عام و مطلق بود عام مقدم می شود بر مطلق بر اساس همان دو وجهی که برای شما گفته شد. موارد دیگری را هم شیخ آوردن در مثال تقدم اقسام عام یکی بر دیگری، مثلا شمولی بر بدلی و دو سه مورد دیگر که انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقای معظمان صلوات خط کنید. برای اجازه بدید برای شادی روح مادر محترم و عزیز جناب آقای رحیم آبادی که شنیدم از دنیا رفته ان، رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.